أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. در جلسه قبلی گفتیم که این روایت رو خوندیم که انس ابن مالک میگه خدمت امیرالمومنین علیه السلام بودم، به امام حسن امر فرمود که منبر برو، حمد خدای متعال جا بیار، ثنای خدای متعال جا بیار، ذکر پیامبر و جدد رو بهترین وجه بگو و بعد هم این سه تا سفارش رو کن، سه تا خبر بهشون بده. لعنت خدا بر فرزندی است که پدر رو بیازارد، لعنت خدا بر عبدی است که از مولاش فرار کند، لعنت خدا بر گوسفندی است که از صاحبش فرار کنه و گم بشود. حالا ادامه روایت. فلما فرغ من خطبته، بعد از اینکه امام حسن سخنانش تمام شد و نزل از منبر اومد پایین، اجتمع الناس الی، مردم دور حضرت رو گرفتن، فقال یا ابن امیر المؤمنین و ابن بنت رسول الله نبئنا، دورش رو گرفتن گفتن که ای فرزند امیر المؤمنین، ای فرزند دختر پیامبر صلی الله علیه ما و آله ما، ما رو خبر بده که مقصود چه بود، این نکاتی رو که گفتید هدف چه بود. فقال الجواب علی امیر المؤمنین علیه السلام، جواب رو باید امیر المؤمنین بده، به خاطر اینکه من راوی بودم، ناقل بودم، امیر المؤمنین من دستور داد برو اینا رو بگو، من اومدم برای شما گفتم، شرح و توضیح رو از امیر المؤمنین بپرسید. اومدن خدمت امیر المؤمنین و از حضرت سوال کردن که مقصود از این سخنان چه بود. فقال امیر المؤمنین، حضرت فرمود انی کنتم مع النبی فی صلات صلاها، در یکی از نمازهایی رو که پیامبر میخوند منم با پیامبر بودم و نماز رو خوندیم. فضرب بیده الیمنا الی یده الیمنا، حضرت دست راستش رو بر دست راست من قرار داد، فجتذبه ها، اینو به دستش گرفت و به سمت خودش آورد، فضمه ها الی صدره ضمن شدیدا، میگه دست راست من رو گرفت رو سینش گذاشت و خیلی فشار داد، دست منو بر سینش فشرد. ثم قال، آنگاه فرمود یا علی، فقلت لبیک، صدام کرد، گفتمش بله مولای من، یا رسول الله، چه میفرمایی؟ قال انا و انت ابوا هذه الامه، من و تو پدران این امت هستیم، در روایت قبلی هم بود. حالا توضیح اون سه جمله، فلعن الله من اقنا، خدا لعنت کند کسی رو که ما رو آق کرده است، ما رو اذیت کرده است، آزرده است. حالا با اون توضیحی که خدمتتون عرض کردم که اینا وجه انشایی نیست، باز دوباره یه نکته رو خدمتتون عرض میکنم. میگه حضرت فرمود که، امیرالمومنین فرمود که پیامبر به من فرمود قل آمین، بگو چنین باد. قل تو، یعنی مثل اینه که ظاهرش اینه که پیامبر نفرین کرده است، فرمود که لعنت خدا بر کسی که ما رو آزرده، بعد به امیرالمومنین فرمود قل آمین، بگو آمین. قل تو آمین، منم گفتم آمین. قال انا و انت مولای هذه الامه، من و تو مولای این امتیم، فلعن الله من ابقى عنا، خدا لعنت کند کسی که از ما فرار کند. قل آمین، بگو آمین، منم گفتم آمین. قل تو آمین. ثم قال انت و انا و انت رای هذه الامه، ما حاکمان این امت یا چوپان های این امت هستیم، فلعن الله من ضل عنا، کسی که خودشو از ما پنهان کنه، از ما خودشو گم کنه و دور بشه، خدا لعنتش کنه. قل آمین، فرمود بگو آمین. قل تو آمین، منم گفتم آمین. قال امیرالمؤمنین علیه السلام، امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود و سمعت قائلین یقولان معی آمین، شنیدم که دو نفر با من اونا میگن آمین. وقتی پیامبر فرمود که مثلا لعن الله من ابقى عنا، دیدم منم میگم آمین، دو تا صدای دیگه هم میاد، دو نفرم آمین میگن. فقلت یا رسول الله من القائلان معی آمین، اون دو نفر دیگری که با من گفتن آمین اونا کی هستن؟ قال جبرائیل و میکائیل علیهم السلام، جبرائیل و میکائیل هم با تو آمین گفتن. خب دو تا توضیح داره، یکی اینه که اگر کسی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت آن حضرت را اذیت کند، آزار دهد، این ملعون خدای متعال هست. و اون که فرمود که هر کس پدر را بیازارد، مقصود این پدر حقیقی است، پدر معنوی است، یا در اعلی درجه ملعونیت پدر معنوی است، پدرهای نسبی و طبیعی هم اونا را مگر کسی اذیتشون کنه، آزاردهنده پدر طبیعی هم اونم ملعونه، منتها این لعنت با اون لعنت تفاوت از زمین تا آسمون هست. همچنین کسانی که اینها از مولای خودشون فرار میکنند، روگردان میشن، اینا را ملعون هستند. خب این دو تا مولا داریم، یک کسی که مثلا رفته بازار، اون در گذشته که بردهداری وجود داشته و میرفتن برده میخریدن، اون برده با توجه به این که پولش رو، قیمتش رو اون صاحبش پرداخته، اون وظیفه داشته که تا زمانی که این پول رو نیاورده براش خدمت کنه. حالا کسی فرار کرد، اون میگه از رحمت خدا دوره، مال مردم خوری کرده. اما اینو، این ملعونیتی که مربوط به این برده ایست که از دست اربابش فرار کرده، اینو مقایسه کنید با ملعونیت بندگانی که از پیامبر و امیرالمومنین علیهم السلام فرار کردن، اصلا قابل مقایسه نیست. همچنین فرمود که انا و انتر رای هاذ الامه، من و تو نگهبان های این امت هستیم، چوپان های این امت هستیم. خب اون اگر گوسفندی از صاحبش فرار کنه، خودشو گم کنه، گرفتار گرگ میشه. اینو مقایسه کنید با این که از افراد این امت، از پیامبر و امیرالمومنین فرار کنه. اونی که فرار کرده تومی گرگ شده، 10 دقیقه که تیک پارش میکردن درد میکشید، بعد دیگه تمام میشه میره. 20 دقیقه، نیم ساعت، 2 ساعت، 10 ساعت، بیشتر از این که نیست. اما اون کسی که از پیامبر و امیرالمومنین فرار کنه، دچار عذاب ابد خواهد بود، کشته شدنش لحظه ای در زمان که انجام نمی شود. خب این یه بخشش که تمام ملت، تمام امت، بندگان و زیر مجموعه پیامبر و امیرالمومنین هستن و باید از اونا اطاعت کنن، روگردان نشن، و تمامشون در حکم مرعی اونها هستن، یعنی کسانی هستن که پیامبر و امیرالمومنین مراعاتشون میکنن، مواظبشون هستن، هواشون رو دارن که مبادا به گمراهی انحراف کشیده بشوند، و همچنین پدر هستن. این یکی. نکته دوم این بود که گفتیم که انبیا و اولیا هرگز نفرین نمی کنند امت را، به خاطر این که هدف از بعثت انبیا و اولیا رسوندن رحمت خدای متعال به خلق است، یعنی آمده ان که رحمت خدای متعال رو به بندگانشون در بهترین وضعیت، گسترده ترین وضعیت، ژرف ترین اندازه به امت و مردم برسونن. طبعا کسی که مقصدش و هدفش این هست، این نقض غرض است اگر خلاف این عمل کند. بنابراین در زندگی هیچ یک از انبیا با توجه به اون چرا خدمت ترس کرده، نمیتوان پیدا کرد که اینا عصبانی شده باشن، عصبانیت شخصی مثلا ناراحت شده باشن با توجه به اینکه حرفش رو گوش نکردن. نه، حرف گوش نکردن بندگان از یا امتها از پیامبران مثل حرف گوش نکردن فرزندان از پدر و مادر هست. اگه فرزندان از پدر و مادر حرف گوش نمی کنن، دستوراتشون، هدایت ها، سفارشون رو گوش نمی کنن، آیا میشه به جایی برسی که خیلی خوب، حالا که حرف من گوش نکردی، یه پلک افتادی، امیدوارم از پشت بوم بیفتی، حالا که رفتی دیگه مثلا 10 متر از من فاصله گرفتی، امیدوارم بری هرگز برنگردی. ممکنه که پدر مادری هم بر اساس عصبانیت و عواطف چنین سخنی رو بگه، اما قطعا و یقینا چنین منظوری نداره. اظهار تشفی اظهار چیزی برای تشفی خاطر هست، یعنی عواطفش قلیان کرده است. بله، چون معصوم نیستن، امر طبیعی است که بهش که برو الهی که برنگردی، ممکنه در عصبانیت ها چنین چیزی بشه، چنین چیزی گفته بشه. اما انبیا که این گونه نیستن، انبیا همچنان که در عقلشون، فهمشون، ادراکات و علمشون معصومن، در عواطفشون هم معصوم هستن. بنابراین همینجا یه گریزی هم داشته باشم در بین پرانتز، در برخی از جاها هست، در برخی از روایت هست که مثلا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با کسی در مسافرت داشت میرفت، او چیزی گفت، حضرت ناراحت شد، تناب این تازینا بردا شروع کرد او رو زدن، حالا یه ضربه زده باشه، دو ضربه، خیلی اهمیت نداره. اگر کسی کاری انجام داد و پیامبر و امام علیه السلام اون رو تنبیه کردن، توبیخ کردن، کتک زدن، این بین معنی نیست که عصبانی شدند و بر اساس عصبانیت شخصیشون این کار رو میکنن. نه، اون چرا که پیامبر و امیر المؤمنین علیه السلام و همچنین بقیه امامان معصوم انجام میدن بر اساس امر خدای متعال هست. هیچ کاری رو، هیچ ذره عملی و رفتاری و واکنشی رو ندارن مگر اینکه خدای متعال به اونها امر کرده باشد. چیزی رو انجام میدن که رضای خدا در اون باشد، نه چیزی رو که بعد احتیاج داشته باشه استغفار کنن، توبه کنن، عذرخواهی کنن. در نتیجه برخی از نکاتی که در تاریخ اومده، برخی که نه، خیلی از نکاتی که در تاریخ اومده خلاف اصول مسلم و مبانی قطعی و 100% عقلا و عالمان عاقل و خردمند دینی است. در نتیجه باز در مورد ائمه هم همینطور. مثلا اگر یه جایی دیدین که کنیزی چیزی گفته، امام صادق علیه السلام افتاد دنبالش که کتکش کنه، اون فرار کرد و رفت یه جای قایم شد، حضرت یه نفر رو بین را دید، گفتین تو این کنیز رو ندیدی که من میخوام بگیرم کتکش کنم؟ اینا احتیاج به توضیح داره. یعنی اول باید توجه داشته باشیم که امام معصومه. یه وقتی کسی امام رو معصوم نمیدونه، پیامبر رو معصوم نمیدونه، خب بله، اگر اینجور باشه مثل بقیه مردم عصبانی بشن یه کار انجام میدن، غیر عصبانی باشن یه کار دیگر انجام میدن، خوشحال باشن یه چیز، ناراحت باشن امر دیگری. ولی اگر کسی پیامبر و امام علیه السلام را معصوم دانست، بر اساس عصمت باید کاراش تفسیر بشه، نه اینکه یک عصمتی داره که در علمش خطا میکنه، در افکارش خطا میکنه، در رفتارش خطا میکنه، در اظهار عواطفش خطا میکنه. امکان پذیر نیست. اگر گفتیم که امام سجاد علیه السلام معصوم هست، دیگه وقتی که از کربلا تا آخر عمرش رو باید به گونه تفسیر کنیم که با عصمت حضرت ناسازگار نباشد. این مواردی هم که در زندگی انبیا پیش اومده و اتفاق افتاده که مثلا شخصی گفته تو وقتی این تنابت رو، این تازیانت رو می‌خواستی به شطور بزنی به من خورده، منم لباس تنم نبوده، بیاد پیرن تو در بیار تا منم می‌خوام که همون جوری قصاص کنم. این وقتی که پیامبر، امیرالمؤمنین، ائمه علیهم السلام می‌فرمایند که مراقب حال حیوان باشید، این حیوان حقوقی برای شما دارد، همچنان که وظیفه دارد حقوقی هم داره، نزنینشون، بار سنگین براش نرین، آبشو به موقع بدین، دونشو همراش بدین، خوراکشو به موقع بدین. یه وقتی اگه یه جای ایستادیم با کسی می‌خواستین صحبت کنیم پیاده بشید، شما درباره این پیامبر صحبت می‌کنین که تازیانه رو زده به جای اینکه به شطور بخوره به آدم دیگری خورده. وقت مخصوصا بنا به اعتقادات شیعه که پیامبر خطا ندارد، نه اینکه گناه ندارد، خطا هم ندارد، یعنی نمیشود که تازیانه رو مثلا برای اینکه به شطور بزنه، بر فرض اینکه درست باشه، بی یکی دیگه زده باشد، یعنی بشن خطا دیگه. این خطاست که احتیاج به عذرخواهی داره. اگر کبود شده باشد، اگر رنگش پریده باشد، احتیاج به دیعه دارد. هیچ چنین چیزهایی در زندگی انبیا نیست. خب با توجه به این، حالا اون چرا که در زندگی انبیا و اولیا اتفاق افتاده گفتیم که تمام اخبار است، نه انشاء. حالا اما در اینجا که دیگه صریح در انشاء است که حضرت فرمود که پیامبر فرمود من میگم خدا لعنت کنه اون فرزندی را که از ما که پدرش هستیم فرار کرده یا ما را اذیت کرده، تو هم بگو آمین. خب این که انشاء است. حضرت میگه منم گفتم آمین، دیدم که جبرئیل علیه السلام هم میگه آمین، میکائیل هم میگه آمین. البته حالا به این معنی نیست که همین دو نفر آمین گفته باشن. دعای انسان کامل همراه است با موافقت کل عالم هستی، یا در ظاهر یا در باطن. بنابراین این گونه نیست که مثلا پیامبر وقتی که دعایی که کرد فقط همین دو نفری که تو مجلس نشستن یکیشون میگه آمین، یکیشم خمیازه بکشه. حضرت وقتی دعایی رو کرد، اگه دعا باشد یا اگر نفرین که گفتیم نیست، دعا که باشد، تمام عالم هستی به زبان استعداد و به زبان حال و به زبان قال آمین میگن. برای همینه که یکی از جهاتش اینه که دعای انبیا و اولیا مستجاب است. کسی که مستجاب و دعوست، یعنی کل عالم هستی در مجرای دعای اوست، یا مجرای موفقیت، قبولی، اجابت، استجابت دعای او رو فراهم میکنه. حالا در این گونه موارد که فرموده آمین، آیا همین گونه است یا نه؟ نه، اون حرفی رو که قبل خدمتتون عرض کردیم، اون حرف مدللی است. وقتی که ما یه سخنی رو مدلل که گفتیم، اگر ظاهر نقل موافق بود، مؤید امر مدلل ماست. اما اگه ظاهر نقل موافق نبود، ظاهر نقل را به گونه ای باید تفسیر و توضیح و تعبیر کنیم که با استدلال ما سازگار باشد. حالا اگر نتوانستیم یا اینکه ظاهر و ظاهر نقل چنین تفسیر رو بر نتابید، باید سکوت کنیم. اما اینکه بیایم از استدلال عقلیمون به خاطر ظاهر نقل، نه نص بودن نقل، بخوایم دست برداریم، چنین چیزی امکان پذیر نیست. امکان پذیر یعنی محاله. و اگر این گونه باشه دیگه اصلا خود نقل فاقد اعتبار خواهد بود. یعنی اگر گفتیم عقل میگه چیزی، نقل در مقابلش میگه چیزی، میگه از عقلم دست بردارین، از عقل دست بردارین، مثلا نقلی باقی نمیمونه که نقل یعنی سخن خدا پیغمبر. سخن خدا پیغمبر معتبر است یا معتبر نیست؟ اگر معتبره چون عقل میگه. اگر این سخن پیغمبر و خدا خطا ناپذیر است یا نه؟ اگر خطا ناپذیره چون عقل میگه. و همینطور بقیه موارد حداقل در مرتبه اثبات وابسته به عقل هستن. اینم نکته دوم که بر فرض اینکه این گونه باشد، بر فرض اینکه این انشا باشد و واقعا نفرین و لعنت کردن باشد و اون آمین هم اون مثل سایر دعاهایی است که در عالم اتفاق میفته که همه همراهی میکنن در دعا، در دعا کردن یک راهش اینه که همه با هم دیگه دعا کنن هم زبان، مثلا همه با هم بگم خدای ما را بیامرز، این یک راهشه. یک راه دیگرش اینه یه نفر بگه خدای ما را بیامرز، بقیه بگن آمین. این آمین گفتن یعنی خدای همون چیزی رو که اون بنده خدا گفته خواسته همه ما هم هست. خب حالا در این گونه موارد که در اغلب موارد انشائی است نه اخباری، اخباری هم در ادعیه وجود داره، در همین دعاهایی که انسان‌ها نسبت به همدیگه میکنن هم اخباری وجود داره، ولی اغلب ظاهرش انشا هست. حالا برفرض که اینم ظاهرش انشا است، این جهت اولش رو خدمتتون عرض کردم که در مقابله با عقل باید چه کار کرد. نکته دیگر و توضیح دوم در این سخن این است که مانعی ندارد که اون سخنی را که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده که ظاهرش دعاست ولی در واقع دعا به معنای انشاء نباشد، اخبار باشد. سخن امیرالمومنین اون که میگه آمین و فرشتگان میگه آمین، اون هم همون اخبار رو تأیید کرده باشند، نه اینکه چنین باد چنین هست. وقتی که ما گفتیم که مثلا هوا 5 درجه گرم بود، یکی دیگه هم سرشو تکون میده، این سرتگونه یعنی چی؟ یعنی راست میگه، همینجوره هوا 5 درجه گرم شده. حالا اگر یه وقتی گفت که خدایا هوا خیلی سرده 5 درجه گرمش کن، اون یکی بازم سرشو تکون داد، در هر دو صورت سر تکون داده. ولی اگر اونجا انشائی باشد، او هم سر تکون دادنش میشه انشائی. اگر اونجا اخباری باشد، او هم سر تکون دادنش میشه اخباری. بنابراین این گونه نیست که هر جه که ما آمین گفتیم یعنی انشا میشود، اخبار باشد، اون چنین باد هم یعنی چنین هست. اینم توضیح دوم و نکته دوم. توضیح سوم اینه که ممکنه که این گونه تعبیرها که در واقع اخباری است، در قالب انشایی آمده است، به خاطر تعلیم و تنبیه و تذکر به مخاطب است. یعنی به خاطر اینه که مخاطب حواسش باشه که اگر کاری رو انجام بدهد ملعون یا مشمول نفرین پیامبر قرار میگیرد، حواسش بیشتر جمع باشه. در واقع از باب تذکرات هست. بسیاری از تذکرات و توضیحات و توصیفات قرآنی نبوی ولوی و مانند اونها تذکر و تنبیه هست. وقتی میفرمایید که مثلا اگر منافقین 40 بار یا 70 بار هم بیاین و تو دعا کنی ما نمیپذیریم، این معناش عدد که نیست که بگیم که حالا به جای 70 بار بیا 71 بار، بیا 100 بار، بیا 200 بار، بالاخره امیدش باشه. نمیخواد بهش بگه که نفاق خیلی بده، نفاق به درجه ای انسان رو میرساند که از حوزه رحمت خدای متعال چنان فاصله میگیرد که اگر خود خدا هم بخواد اینو وارد حوزه رحمت کند نمیشود، نه نمیتواند. در بسیاری از موارد همین گونه است. در بسیاری از تنظیرهایی که انذارهایی که در آیات قرآن و در روایات آمده است همین گونه است که حیثیت تأدیبی، حیثیت تعلیمی، حیثیت تنبیه و تذکر و مانند اونها قطعا و یقینا رعایت شده است. شاهدش هم اینه که این مثلا در خیلی، حالا قبل از شاهد رو خدمتتون عرض کنم، در خیلی از موارد آمده است که کسی که این گناه رو انجام بده چنین و چنان می شود. اگر غیبت کنید برای هر غیبتی که انجام داده اید یا یک سال از عبادات شما به مقتاب میرسد یا یک سال از گناهان او به شما میرسد. هر دوستاتشون هم مقتاب هم دیگه، مقتاب به کس، مقتاب به فعل. مقتاب به کس یعنی اونی که غیبت میکنه اسم فاعل، مقتاب به فعل هم یعنی اون کسی که غیبت میشود. اگر کسی یه غیبت کرد اینجوری اتفاقی میفته. حالا فکر کنیم مثلا اگه 10 تا آدم غیبت کنه در ما، این 10 سالش رفت. خب 10 تا هم غیبت کردن کاری نداره، اگه بخواد آدم غیبت کنه را بیفته گرم بشه که دیگه اصلا کاری نداره که. آیا این همین گونه است یا نه؟ قطعا و یقینا همین گونه است. ولی اگر اینجور باشه که اگر کسی 2 تا 3 تا غیبت کرد که دیگه هیچ چی براش باقی نمیمونه، که میگه حالا اون موارد دیگری رو گفتیم که اگر کسی مثلا یک بار سبحان الله بگه، اگر یک بار یک الحمدلله بگه، اگر کسی ذکر خدا بگه، اگر کسی خدمتی به خلق خدا کنه، اگر کسی حیوانی رو از گرفتاری نجات بدهد، اینا رو در نظر داشته باشید. این دقیقا پادزهراشه. بنابراین میشه که آدم غیبتی کنه. این نمیخوام الان شرح و توضیح بدم، ولی دیگه حالا چون به اشاره رسیدیم یه اشاره داشته باشم. میشه که انسان یه غیبتی داشته باشه، به جای اینکه یک سال از گناهش برود هیچی نرود، از عبادتش برود هیچی نرود، به خاطر اینکه یه پادزهری هم در مقابلش داشته، یه مورچه دیده که زیر دست پا داره له میشینه، گرفته گذاشتش کنار. چطور در گذشته مردم اگه تو خیابون میدن یه تیکه نون افتاده خم میشدن نونو برمی داشتن؟ حالا اگر ببینه که مثلا این پرنده، یه پروانه، یه حیوان زنده، ای موجود زنده ولو حشره ای داره لگد مال میشه، اینو برش میذاریم کنار، این اونو میپوشونه. وقتی اونو که پوشون، یعنی تفسیر آثار اعمال و افعال و اخلاق و عقاید هم از حیث خوبی هم از حیث بدی باید تفسیر دیگری بشود. بنابراین مانعی نداره که حتی اگر به معنی انشاء هم باشه، حضرت به معنی انشاء گفته است تا اینکه خلق حواسشون جمع بشه، خلق متذکر بشن، راه رو پیدا کنن. چنان که انبیا مردم رو تهدید میکردن، این تهدید به این معنی نیست که پیامبری مثلا عصبانی است، حالا که عصبانی است میگه خیلی خوب من میگم که دمار از روزگارت بکش برداره یا در بیاره، این میگه دمار از روزگار در میارم، به خاطر اینکه بلکه بترسد و اگر بترسد خودش از عذاب خدای متعال نجات میدهد. چنان که در خیلی از موارد خدای متعال فرموده که والله لاغلبن، حالا والله که نه، لاغلبن كتب الله لاغلبن انا و رسولی، خدا نوشته است، یعنی 100%. لاغلبن لام لام تاکید، یعنی بازم 100%. اغلبن نون هم تاکید، یعنی 100%. یعنی قطعا پیامبران من پیروز میشن. حالا اگه مخاطب با این عبارت میگه این اگه پیروز بشه چه گرفتاری برای ما ایجاد میشه، پس یکم کمتر اذیتش کنیم. وقتی یکم کمتر که اذیت کرد، این زمینه هدایت خودش فراهم میشه. اما اگر اینا به معنای واقعی باشه، حکایت از واقع داشته باشه، باید پیامبران پیروز شده باشن. در آن که پیامبران نگاه کنید، بزرگترین پیامبرها در راه خدای متعال شهید شدن، بزرگترین پیامبران وقتی از بین ملتشون رفتن که به آنچه که ملتشون انجام میدادن راضی نبودند. پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم مگر نه این است که كتب الله لاغلبن انا و رسولی، خدای متعال فرموده قطعا و یقینا پیامبر من پیروز میشه. خب یکی از پیامبران پیامبر خاتمه، در آخرین روزها در آخرین ساعات زندگیشون فرمود قلم کاغذ بیارین تا بنویسم براتون، هر حرف مفتی رو که در شأن خودشون بود به زبان آوردن. این حرف بی ربط و توهین عیان آشکار رو به حضرت خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم نمیتواند کسی به زبان بیاورد، مگر اینکه نخست در دل او جا پیدا کرده باشد، ریشه دوانده باشد. یعنی اگر مؤمنه، اگر نماز خونده، اگر در راه خدای متعال جهاد کرده است، ولی حق جهاد، حق نماز، حق عبادت رو انجام نداده، این زمان اول هم اینجوری در مورد پیامبر فکر میکرده، منتها زمینه فراهم نشده. چون زمینه وصایت فراهم نشده، میگه خیلی حالا خود چه تحمل میکنیم انجور هر جور باشه. همچی زمینه وصایت و مکتوب کردن و نام نوشتن و مانند اینها که فراهم شده، اون مکنونات قلبی که از پیش وجود داشت، در میدان جنگ هم وجود داشت، در هنگام صدقه دادن هم وجود داشت، در هنگام عبادت کردن هم وجود داشت، اون آشکار کرده. خب حالا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با پیروزی از دنیا رفته،
قطعا و یقینا اگر امام حسین علیه السلام در کربلا حضور پیدا نکرده بود و به این وضع بسیار دلخراش و فجی به شهادت نرسید و فرزندان و خاندانش به اسارت نرفته بودن، قطعا و یقینا قرآن یعلم وجود نداشت. نه اینکه اگر امام حسین نرفته بود، در کربلا نبود، نهضت کربلا نبود، شیعه نبود. میگه الان شیعه هست؟ نه، اگر امام حسین علیه السلام در کربلا نبود، نامی هم از اسلام باقی نمیموند. اگر نام هم میموند، نام بی محتوا بود، یعنی قرآن بود. یعنی اتفاقی میافتاد که برای مسیحیت اتفاق افتاده. کجاست انجیلی که بر حضرت عیسی علیه السلام نازل شده وجود ندارد؟ کجاست توراتی که بر حضرت موسی علیه السلام نازل شده است؟ کجاست صحفی که بر حضرت ابراهیم نازل شده است علیه السلام؟ کجاست زبوری که بر حضرت داوود نازل شده است؟ هیچی ازشون نمونده. اگر امام حسین به شهادت نرسیده بود، قرآنی الان وجود نداشت. وقت یزید یک عنصر ویژه است در ضدیت دین، مانند معاویه نیست، مانند ابو سفیان نیست، مانند ابو لهب نیست، مانند خیلی های دیگر نیست. البته بعد از خودش افرادی بودند، ولی دیگه اصلا زمینه رو امام حسین به طور کلی از بین برد. حفظ و بقا و دوام قرآن رو امام حسین علیه السلام با این نهضت بیمه کرد. اون تعبیرهایی رو که یزید بعد از شهادت امام حسین علیه السلام میگه، پناه بر خدا، لعبت هاشم و بالملک و فلا، وقتی میگه که اصلا این بنی هاشم، فکر نکنید که مثلا وحیی بوده، خبری بوده، کتابی، چی اینا حرفا چیه؟ دعوا سر حکومت و مملکت بوده، مملکت رو سر ما رو کلاه گذاشتن، فریب دادن، حکومت رو گرفتن، دوباره ازشون پس گرفتیم. این فکر اگر مورد مقابل قرار نمی گیره و حضرت زینب سلام الله علیها و امام سجاد علیه السلام و اون وضع فجیع اسرای از خاندان پیامبر علیه السلام اگر اینا از بین نبرده بود و این سحر رو باطل نکرده بود، مردم میپذیرفتن که پیامبر وحی نداشته، قرآنی نداشته، اینا همه حرف بوده. این تعبیرهایی رو که در مورد پیامبران، در مورد ملت ها میگن، امتشون میگن، در بسیاری از موارد انذار است. اینکه پیامبران خدا پیروز میشوند. پیروزی یعنی چی؟ اونی که پیامبر خواسته بود تا الان که هنوز پیروز نشده. اما همین که میگه لاغلبن انا و رسولی، این خودش درس تربیتی است. یه مقدار اونی که مخالفن شل میشن، شل شدنشون، سوس شدنشون، یعنی از دعوا و نظام منیتشون دست برداشتن. وقتی دست برداشتن، امید رحمت شاملشون میشه. این تعبیر که در جنگ صفین نقل شده است از امیرالمومنین علیه السلام بر حسب نقل که والله لاقتلنکم جمیعا، کسی که امیرالمومنین رو بشناسه این سخن رو از حضرت بشنوه، میگه امیرالمومنین اگر تصمیم گرفته باشه که ما را همه را از دم تیغ بگذرونه، تواناییش رو داره. بنابراین احتمال وجود داره که همین سخنان سبب بشود که قوتشون کم بشود، ضعف برشون مستولی پیدا کند، ترس در دلشون ایجاد بشود. ترسی هم که خدا در دل بندگان ایجاد میکند به هدف هدایت است. خدای متعال لشکریانی از ترس دارد، غیر از این لشکریان ظاهری که توپ دارن، تانک دارن، هواپیما دارن، پهباد دارن، بمب دارن، موشک دارن، چنین و چنان دارن. این یه دسته از لشکریان ظاهر خدای متعال است. با اینها زمینه هدایت خلق رو فراهم میکنه. یه بخش دیگرش جنود و لشکریان باطنی است. ترس یکی از اونهاست. وقتی که خدای متعال بخواد ملتی رو هدایت کنه، ترسی از خدا، از پیامبر، از پیروان پیامبر، از انسانهای حق طلب در دل اینها ایجاد میکنه که وقت فرار کردن خودشون زیر لگد همدیگه له لورده کنند. وقتی اینگونه که شد، زمینه هدایتشون فراهم میشه. بنابراین این تعبیرها، بنابراین این تفسیر اخیر، این میشود که پیامبر چنین فرموده است، بلکه تأثیری بر قلوب این مخاطب ها ایجاد کرده باشه. یعنی از حوزه ولایت پیامبر، از حوزه هدایت پیامبر خارج نشود، از حوزه ابوت پیامبر خارج نشود. اینا رو مخصوصا، یعنی این تعبیرها رو اگر مردم مسلمان میدونستن، اگر مردم کوفه میدونستن، اگر در خاطرشون بود، قطعا و یقینا تأثیر میگذاشت برشون. اون تأثیری رو که بر هور گذاشت در آخرین لحظه منصرف شد از جنگیدن ما امام حسین، چرا بقیه اینجور نبوده؟ مالی اینه که البته حالا اقتضا عصر و زمان هم هست، ولی تنها هم اقتضا عصر و زمان نیست، نمیشه که تبرئه کرد. عالمان، محققان، کسانی که اهل سخن بودن، اهل بیان بودن، این رو به گوش مردم نرسوندن. عکسش هم که فراوون انجام شده، یعنی تا اونجا که تونستن درباره خاندان پیامبر بد گفتن، بدی را به گوش اینا رسوندن. آخرین سخن، قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم یا علی انت و انا و انت ابا و هذه الامه، من و تو پدر این امت هستیم، و من حقوق الاباء والامهات ان يترحموا عليهم في الاوقات ليكون فيهم اداء حقوقهم. یکی از حقوق پدران و مادران این است که فرزندان به اونها رحم کنند، به اونها کمک کنند، زمینه لطف و رحمت اونها رو فراهم کنند، برای اینه که حقوق خودشون رو، وظایف خودشون رو درست انجام داده باشن. حالا تمام این مباحثی رو که تو این چند جلسه خدمتتون عرض کردم برای این بود که یکی از وجوه مظلومیت خاندان پیامبر علیه مصطفی و السلام رو توضیح داده باشیم. و حالا حرف ما اینه که آن اندازه که پیامبر و خاندان پیامبر علیه مصطفی و السلام مظلوم واقع شدن، کسی در عالم هستی اینقدر مظلوم واقع نشده است. نه به این خاطر که تشنه‌ای در عالم نبوده یا جنگ انجام نشده یا اسارتی انجام نشده، از این حوادث رخدادها بسیار اتفاق افتاده، ولی در مورد خاندان پیامبر یه ویژگی داره و اون اینه که خاندان پیامبر علیه السلام پدر این امتند. این ظلمی که به خاندان پیامبر رسیده است از نایه فرزندانشون رسیده است. قطعا و یقینا این گونه است که آدم ها بسیار دعوا میکنند، نزاع میکنند، برای هر چیزی یقی همدیگه رو میگیرن، 5 دقیقه بعد هم ممکنه با همدیگه خوب بشن، خوش بشن، اصلاح بشه، بره دنبال کارشون. بعدی بیرا گفتن آدما به هم دیگه، دعوا و نزاع لفظی داشتن، دعوا و نزاع رفتاری داشتن، دعوا و نزاع بیشتر که چوب و چماق وردارن، مثلا دشنو قمه و مانند اونها وردارن، در بین ملت بسیار زیاد هست. اما فکر کنید که اگر چنین دعوایی بین فرزند و پدر اتفاق بیفته، بین فرزند و پدر مادر اتفاق بیفته، دو نفر اگه نسبت به هم دیگه دعوا کنن، یکی مظلوم یکی ظالم هست، اونی که ظالم چاقو کشیده، خب این خیلی بده، ظلم بسیار زیادی. اما اگه فرزندی به رو پدر و مادر چاقو بکشه، فرزندی در مقابل پدر و مادرش بیست حرف ناسزا بگه، این ظلمش بیشتر، یا اینکه نه در مقابل انسان‌ها که با هم دیگه دعوا میکنن نسبت به هم دیگه بدی بیراه بگن. امام حسین علیه السلام و اعضای خاندان امام حسین علیه السلام نسبت به این ملتی که در کربلا حاضر شدند، نسبت به اینا سمت پدری دارند، سمت ابوت دارند. دعوای کوفیان، جنگی را کوفیان با امام حسین و خاندان آن حضرت انجام دادند، دعوای فرزندان است با پدر و مادر. ظلمی بزرگتر از این قابل تصور نیست. ببینید در همه دنیا اتفاق افتاده، جنگیدن، تو جنگ ها هم یه عده دیگران را اسیر بردن. حالا فکر کنید که فرزندی یا فرزندانی بیان پدر مادرشون و پدرشون رو بکشن، اونی هم که بعد هم اسب بر بدنشون بدوانن، آخر مادرشون هم به اسارت بگیرن ببرن، خواهرشون هم به اسارت بگیرن ببرن. ظلمی بزرگتر از این قابل تصور نیست. پیامبر تو همین روایات رو، برخی از قطعات رو خدمتتون عرض میکنم، پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام اومدن کسی را که در چاه زلالت، گمراهی، بدبختی، تیربختی افتادن، در عذاب الهی ساقط شدن، میخواد دستشو بگیره از اونجا بکشه بیرون. او به جای اینکه این دست رو بگیره، ببوسه، شکر کنه و از لطف او سپاسگزار باشه، میزنه دست رو قطع میکنه. ببینین یه وقتی دو نفر روی یک مالی دعوا میکنن، حالا هر کدومش هم میگن این مال منه، دعوا میکنن، تو این دعوا هم یه دستی قطع میشه، این یه جوره. یه جور دیگه اینه که یه نفر تو چاله افتاده که این اگر ما نجاتش ندیم هیچ کس نمیتونه نجاتش بده، دستمون رو دراز میکنیم اون نجاتش میدیم، وقتی اومد بیرون دست ما رو بشکنه. این ظلمش بیشتر است از اون موارد دیگر. پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام مولای این امتند، این امت بندگان او هستند، هم در آفرینش، هم در صنعت شکل پیدا کردن در این جهان و هم در هدایت و رسیدن به رحمت الهی. حالا فکر کنید که کسی که تمام زحمت ها رو برای یه نفر تحمل کرده، تمام مشکلات یه نفر رو حل کرده، در آخرین لحظه که انتظار داره که او اگر شکر نمی کند، سپاس نمی گوید، کاری انجام بدهد که موافق سلیقه فردی باشد که کمکش کرده، کسی باشد که نجاتش داده، خلافش بخواد عمل کنه. وین اگر معمولا این گونه است که حالا در حوزه ابوت و پدری مادری و مانندین عواطف وجود داره، ممکنه که حالا در آخرین لحظه هم آدم ها پدرها مادرها کوتاه بیان، ولی اینجوری نیست که دلهاشون نسوزه. ولی فکر کنید که یه نفر رو که پدر نداره، مادر نداره، امکانات زندگی نداره، یه نفر مثلا ما رفتیم جمعش کردیم، جورش کردیم، زندگیشو فراهم کردیم، دنیاش و آخرتش همه رو آباد کردیم، در آخرین لحظه هر ظلمی که میتوانست بر ما روا داشته باشد. وجه مظلومیت خاندان پیامبر این است که کسانی به پیامبر و خاندان پیامبر علیهم السلام ظلم کردند که با همه وجودشون مدیون خاندان پیامبر بودن، نه اینکه فقط این گونه باشن که اونا در فتح مکه نیازمند بودن و آزادشون کردن، طلقا بودن، اون یکی از وجوهشه، یک از هزاران حقی که خاندان پیامبر دارن. اینکه پیامبر زمانی که اینها رو میتونست که گوشمالیشون بده، فرمود برید آزادید، برید دنبال کارتون، این یکی از هزاران حقی است که پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام بر این خلق دارن. بنابراین با توجه به این که تمام امت، حالا اینجا تمام امت رو گفتیم، میخواستم یه اشاره هم کنم که بقیه هم همین گونه، حالا فعلا همین جمله رو تمامش کنم. با توجه به این که امت مسلمان تمام بدون استثناء فرزندان پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام هستن، کسانی هستن که پیامبر و خاندان پیامبر اینا رو جهالت نجات دادن، از عذاب خدا نجات دادن، از لعنت خدای متعال نجات دادن، خب اینا حقش چیست؟ حق پدری است. حق پدری حداقلش این است که حرمت اونها رو نگه دارن. و این امت هم در مورد پیامبر و خاندان پیامبر کاری انجام دادن که هیچ دشمنی در باره دشمنش چنین کاری رو انجام نمیداد. خب خیلی از جا هست که حالا جنگ می شود، دشمنی دارن با هم دیگه، میگن خیلی خوب سر از تنشون جدا کنین، اما اینکه اینجوری سرهای بریده رو در مقابل زنان، دختران، بچه‌ها هی نمایش دادن، بالا و پایین بردن و اونا رو اذیت کردن، این در هیچ کجا رسم نیست. منتها این رسمی رو که هیچ جا نیست، فرزندانی نسبت به صاحبان حقوقشون، کسانی درباره کسانی انجام دادن که حق ولایت بر اونها دارند. یه جمله هم دیگه آخرش بحثمون هست، یه جمله هم درباره این که آیا پیامبر و امیرالمومنین علیهم السلام پدران این امتن و امتهای دیگر پدران دیگری دارن؟ این توضیح خیلی کوتاهی. با توجه به این که پیامبر و امیرالمومنین علیهم السلام خاتم ولایتند، ولایت تامه کلیه در عالم هستی در حضرت ختم مرتبت و حضرت امیرالمؤمنین علیهم السلام ظاهر شده است، بنابراین تمام عالم هستی زیر مجموع اونهاست، تحت حکومت و سلطنت و مالکیت و ملکیت اونهاست بدون استثناء. منتها تفاوت امت اسلام و سایر امت‌ها در این است که امت اسلام مستقیما فرزندان و خاندان پیامبر علیهم السلام هستند، به گونه که اونا هدایتشون میکنن، دیگران با واسطه، دیگران از طریق حضرت موسی، که حضرت موسی فرزندی از فرزندان پیامبر و امیرالمؤمنین هست، جمع دیگر از طریق حضرت عیسی که او فرزندی از فرزندان هست. بنابراین تفاوت در این ابوت پیامبر و امیرالمؤمنین نسبت به خلق نیست جز در وساطت و عدم وساطت. کمال و افتخار امت اسلام اینه که ابوت پیامبر نسبت به اونها به طور مستقیم ظاهر شده است و شامل شده است. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.